بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم از اینجا مونده صفحه 441 یا نمیدونی از کجا مونده؟
اگه پنجشنبه درس ندین
نعم النما یلزم ما ذکره من المحال اذا دعا وجوب کون الاجازه کاشفتن عن الملک حین العقد. اذا دعیه هم میشه خوند اون موقع وجوب با نائب فاعل میگیر. ببینید این ایراد چهارم به این نه تقریر شد. دو تا مالک بر یک ملک مستقلن محاله، هم الف بر این ملک مالک باشد هم به مستقلن نمیشه. اگر اون مالک این نیست، اگر این اون نیست، البته دو تا مالک مشا میشه مستقل نه، ولی مستقل نمیشه. اینا اشکالشون این است که اگر ما بیاییم این نوع عقدها رو صحیح بدانیم، موضوع بحث چی بود؟ اینم تکرار کنم. اذا با الفضولی لنفسه فشتراه یا سمشتراه، فضولی برای خودش فروخته، مثلا فضولی بنگاهه، منزل زید رو برای خودش فروخته، برای خودش فروخته، یعنی به اون مشتری گفته چه تو کاری نداشته باش، من به تو میفروشم، پولم به من بده. خب فروخته برای خودش، بعد اومده از زید خریده خود بنگاهی. خب این و زمان فروش فضولی بوده، چون بنگاه مالک نبود که، اما وقتی تحویل میخواد بده مال خودشه، خود فضولی میخواد تحویل بده، فضولی مالکه. اینجا سه تا گل بود، بعضی هم میگفتن این اصلا باطله. چرا؟ چون اونها شرط میدونستن مجیز حال الاجازه با مجیز حال العقد یکی باشه. اینو ما قبول نکردیم، گفتیم دلیل نداره. بعضی هم گفتن این معامله صحیح است بلا اجازته، اصلا اجازه هم نیاز نیست. قول سوم که قول شیخ هم اینو قول رو تقویت کردین است، نه یحتاج و الال اجازه. اما چه کسی مجیزه؟ این بایه فضولی که مالک شده، یعنی مالک حین الاجازه مجیزه، این اجازه میده این عقد صحیحه. اومدن گفتن این اشکالات داره، محصوراتی داره، یک محصورش اینه. خب این چه میخواد اجازه بده؟ محصورات نوعا بنابر کشفه، بنابر کشف حقیقیه. خب ما قائل به کاشف حقیقی بشیم، این چه اجازه میده؟ مشتری از چه مالک میشه؟ من حین العقد. عقد چه؟ قبل از خریدش، اصلا بنگاهی خره خریده، اون قبل از اون من حین عقد فضولی مالک میشه. خب یه مالک همین مشتری. خب این بنگاه رفته از چی خریده؟ از مالک هستی. تا خرید چه چیزی مالکه؟
مشتری.
مشتری، نه نه بنگاه، اون صاحب ملک، مالک اصلی.
مالک اصلی
مالک چه به بنگاه میفروشه، و الا مالک نباشه چه به بنگاه نمیفروشه. پس من حین العقد تا حین العقد ثانی، اون عقد دومی که بنگاه خریده، عقد اول بنگاه فروخته، عقد دوم بنگاه خرید، از این عقد اول تا این عقد ثانی دو تا مالک است. بنابر کاشف بودن یک مالک مشتریه، چون کاشف است دیگه، یک مالک هم چیه؟ مالک هست نیست. این اشکال چه جواب دادن؟ یک جوابش این است آقا اون مالک اصلی که تاهین العقد مالکه، اون درست، اون مالک اصلی است، اما از حین اون یکی مشتری ما به کشف به این معنا نگاه نمی کنیم که از حین عقد مالک باشه، کشف یعنی من حین قابلیت مالکه. این مشتری از چی خریده؟ از بنگاهی. تا اون موقع که بنگاه قابلیت داره به او تحویل بده، ملک بنگاهی، از اون موقع مالکه، یعنی از عقد ثانی مالکه. به همین خاطر دوتا مالک پیش نمیاد. این جواب رو در محصور سوم هم عرض کرده ای. پس شما کشفی که معنا می کنید منهین العقد الاول معنا می کنید، ولی اون کشفی که اینجا ما مطرح می کنیم کشفیش قابلیت داشته باشد. قابلیت یعنی چه؟ یعنی مالک بتونه به او انتقال بده. مالک بنگاهه، نمیتونه از حین عقد به او انتقال بده، از حین عقد ثانی. پس کشف اینجا به این معناست. اشکال برطرف میشود. ولیکن دقت کنید در اثنای این محصور یه اشکال عمومی مطرح کرد و فرمود که این اشکال در کل عقده های فضولی است، نه در این. یعنی ما الان یه نوع عقد فضولی میخونیم، با فضولی لنفسی ثم اشترا، نه کل عقده های فضولی اشکال هست بنابر کاشفه بودن. اون چیه؟ دقت کنید، اگر کاشفه است باید از ملک چه کسی خارج بشه؟ این اون مجیز دیگه، نه مجیز، من اجازه میدم، از اون بنگاهی. خب این بنگاه از چه مالکه؟ از عقد ثانی گفتی، با اینکه بنابر کشف حقیقی از عقد اول. خب از اول این یه مالک، یه مالک هم همون مالک اصلی است که تا بنگاه نخریده مالکشه. خود این بنگاه هم باید مالک باشه، شما نمیدونید. چرا؟ چون ملک از بنگاه به او منتقل میشه. اگر به او منتقل شده از حین عقد اول، اول باید به ملک این بنگاهی وارد بشه، بعد به ملک این وارد بشه، چون از بنگاه خریده دیگه. به عبارت اخرى در هر عقد فضولی اینجا سه تا مالک جمع میشه، در هر عقد فضولی دو تا مالک لااقل جمع میشه. من یه عقد فضولی معمولی متعارف مثال بزنم. آقا من ملک تو رو فروختم، نخریدمم، برای خود تو هم فروختم. خب برای خود مالک فروختم، مثلا نفسیه، نه متعارفی نمیشه. بعد شما میخواید اجازه بدید. خب اجازه بدید از چه باید مالک باشید؟ منهین العقد، تاهین الاجازه. چون شما میخواید اجازه بدید دیگه، مالک باید مجیز باشه. خب این یک. پس شما تا اجازه مالکید. کاشفه باشه، اون آقای مشتری از چه مالک میشه؟ منهین العقد. پس منهین العقد تا اجازه دو تا مالک داریم. یک، مشتری بنابر کاشفه بودن. دو، خود این مالک مجیز. میگه در کل عقدها این دو محصور است، عقد فضولی. در این نوع عقد خاص سه تا مالک پیدا میشه. خب چیکار کنیم؟ اشکال کننده محصوری چه میاد؟ میگه یا باید بیایم بجیم اصلا کاشفه بودن باطله. این نشون میده چه کاشفه بودن چیه؟ باطله. باید قائل به ناقله بشیم. یه جوابی هم خودش داده، شیخ نپسندیده، میگه یا بیاید بدیم برای اجازه مالکیت ظاهری کافیه، مالکیت حقیقی لازم نیست. تا اجازه نداده مالک ظاهرن چه چسیه؟ خود مالک دیگه. تا اجازه نداده میگه خب استصحاب ملکیت من تا اجازه، من مالکم. بله اجازه دادم انکشفه او مالکه، چون کشف حقیقی یعنی میگه ایبی نداره. اجازه ظاهری برای اجازه ملکیت ظاهری کافیه، اونی که ملکیت واقعی است برای مشتریه. شیخ نمیپسنده، میگه ملکیت ظاهری تا چه مؤثره؟ تا اون موقعی که لم ینکشف، چه ملکیت ظاهریه. اگر انکشفت دیگه بی اثره. این ملکیت با ملکیت ظاهری نمیشه اجازه داد زمانی که انکشفه این ملکیتش ظاهریه. شما به چه مجوزی این میخواد اجازه بده؟ میگید بر اساس ملکیت ظاهری. خب بعدم میفهمید که ملکیت آقا ظاهری بوده، واقعی نبوده. اون اجازهش بی اثر میشه، بی فایده میشه. یعنی انگار در ملک غیر اجازه داده. روشنه؟
دوری پیش میاد.
ما یه جواب دیگری داریم ها غیر از جواب شیخ. فعلا جوابهای شیخ رو توضیح بدیم. آقای من، شیخ میگه شما میدونید اشتباهتون کجاست؟ شما کشف حقیقی قائلید، به همین خاطر به این مبتلا شده اید. کشف حکمی قائل باشید به این مبتلا نمیشید. کشف حکمی یعنی چه؟ یعنی از هین اجازه مالک میشه طرف. آثار ملکیت رو از اول بار کن ولی مالک نیست. پس تا اجازه چه کسی مالکه؟ مالک است. اون مشتری مالک نیست. شما فکر میکنی مشتری تا از عقد مالکه تا اجازه میگید دوتا مالک میاد در هر عقد فضولی؟ نه، تا اجازه مالک هستی مالکه، اما آثار ملکیت رو بنابر کشف بر مشتری ترتیب میدیم، مترتب میکنیم. آثار ملکیت نه خود ملکیت، احکام ملکیت نه خود ملکیت. این دوتا مالک پیش نمیاد. پس دوتا قانون یاد گرفتیم امروز. یک، ما به کشف حکمی قائلیم نه کشف حقیقی. به همین خاطر در هر فضولی دوتا مالک میاد نمیاد، اون مشکل کل فضولی ها رو حل میکنیم. در این نوع عقدی که خوندیم سه تا مالک میاد، اون دوتا که یک شهل کردیم با این، اون دوتاش هم بنابر اون کشفی که معنا کردیم، کشف یعنی چه؟ منهین القابلیت، نه منهین العقد. منهین القابلیت چیه؟ من العقد ثانی، اونم حل میشه. کشف حکمی همین مصداق فضولیه دیگه.
خب
شاید تراشیده شده برای اینجا. عیبی نداره، بنابر عدل اینو میگن نتیجه اقتضای عدله. یا ما نباید از یه جهتی، شیخ قبلا بررسی کرد، کشف حقیقی چون محاله، اما روایات کشف میگن لازمه جمع بین محال بودن کشف حقیقی و کشفی که روایات میگن، چون روایات ناقله بودن رو نفی میکنن، لازمه این اقتضاییشه اون کشف صحیح باشه اینه. بعضی وقتا صراحتا دلیل برای یه مطلبی نیست، لازمه اقتضایی ادله است. مثلا یک نظریه شیخ داره، ملکیت آنمایی، آنما مالک میشه، میگه لازمه ادله است و الا ما صراحتا دلیلی بر این صحت نداریم. اینو در بعضی جاها توضیح میدم فعلا. خب نعم، بله، انما یلزم ما ذکره من المحال، لازم میاد اونی که ذکر کرد از محال. چه لازم میاد؟ عزت دعیه، زمانی که ادعا بشه وجوب و کون الاجازه کاشفتن عن الملک، این الاخت چه واجب است اجازه کاشف از ملک باشه من حین العقد. اما اگر اینو نگیم، بگیم من حین العقد نیست، من حین القابلیته، این برای این همین مسئله ما نحنفی میخواد جواب بده ها. ولیکن هازا امرون تقدمت دعواه فی الوجه ثانی، این یه همون امریشه ادعاش در وجه ثانی گذشت، وجه ثالث گذشت. وجه ثالث چی بود؟ یادتونه؟ وجه ثالث این بود که مال خارج بشه به ملچین، هنوز داخل نشده. در اونجا گفتیم نه، این بنابر منهین العقد این اشکال وارده، منهین القابلیت قائل بشویم، نه، از همون موقعی که وارد شده بعدش خارج شده. و قد تقدم منعه، منع همین امر هم گذشت اونجا. یعنی اینجا همون جوابی میدیم که اونجا گفتیم، فلا وچل عادتی به تقریر ناخر، چه وچی نداره ما منع رو دوباره تکرار کنیم با یه تقریر دیگر. شما همون جواب وچه سوم رو بخوانید همون کافیه. من البته توضیح دادم با الان، اما اون اشکال اصلی، این اشکال مربوط به ما نحنفی بود. در حقیقت سه تا مالش میاد، اما اشکال اصلی در کل فضولی ها اونو چجور جواب بدیم؟ گفتیم فرق بین چشف حکمی و چشف حقیقی. نم یبقا فی المقام الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی، در این مقام یه اشکالی باقی میماند، اون اشکالی که وارد است برای مطلق فضولی. علل گول بالکشف، بنابر گول بالکشف تمام فضولی ها این اشکال رو دارن. چیه؟ اون اشکال چیه؟ و هو کون الملک حال الاجازه للمجیز و المشتری معن، ملک در حال اجازه هم برای مجیز هم برای مشتریه با هم. چرا؟ چون ما اجازه رو کاشف بدانیم از حین عقد تا اجازه مال مشتریه، ولیکن چون این هم اجازه میده، اجازه دادن طرف نشون میده که مالکه، پس هم مالک مجیز مالکه، هم مشتری مالکه. البته علل گول بل کشف. خب این یه اشکال دیگری است غیر از اون اشکال قبلی است. البته اشکال رو صاحب مقابس یعنی مرحوم توستری اینو به یه نحوی جواب دادن که ما مالکیت ظاهری داریم مالکیت حقیقی داریم. اینه شیخ اینو نپسندی چه توضیح داده. و هازا اشکال و ناخر، این یه اشکال دیگری است. تعرض لاندفاعی، که این تعرض فاعلشون صاحب مقابس محقق توستری است. این محقق توستری متعرض دفع این اشکال شد اخیراً در جمله آخرش، اون گلنا صفحه قبلی 440 گلنا بودا، پاراگراف سوم گلنا، یک فیف الاجازه ملک المال چه ظاهرن، اونجا در اون پاراگراف آخرش متعرض دفع این اشکال بوده. این غیر از اشکال الذی استنتجه من المقدمات المذکوره، غیر اون اشکالی بود که از مقدمات ذکر شده نتیجه گرفته بود. اون کدوم اشکال بود؟ اون اشکال فی ما نحن فی بود. بله؟ اون با این اشکال زمیمه کنی میشه سه تا مالک. اشکال اون این بود که مجیز منهینل، دقت کنید، منهین العقد الاول تا عقد ثانی دو تا مالک داریم. اون مالک ها چه ثانی ها؟ مالک اصلی و مشتری دیگه، به مجیز کاری نداریم. در اون اشکال به مجیز کار نداریم. اشکال کل فضولی ها این است، تا اجازه مجیزم مالک مشتریم. اونجا مجیز و مشتریه، این اشکال مالک اصلی و مشتریه. این با هم جمع کنید بله میشه سه تا مالک. از منهین العقد الاول تا عقد ثانی سه تا مالک میشه. روشنه؟ و هو این اشکال کدومه که غیر از اونه؟ و هو لزوم کون الملک للمالک الاصلی و المشتری. نه بله میگه این دوتا اشکال رو با هم زمیمه کنی یه اشکال دیگری پیش میاد که در ما نحنفی منهین العقد الاول الى العقد ثانی سه تا مالک پیش میاد. نم یلزم من ذم هذا الاشکال العام، از ضمیمه کردن این اشکال عمومی الا ما یلزم فی المسئله، به اونی که ضمیمه کردن الا متعلق است به ضم، ضمیمه اون اشکال عام به اونی اشکالی که لازم میاد در این مسئله، در مسئله ما نحن فی. فی المسئله یعنی فی ما نحن فی. ما نحن فی چیه؟ با افزودی یعنی لفظی سمشترا. فی المسئله یعنی علل قول بالکشف لازم میاد من حین العقد اجتماع ملاک ثلاثه، سه تا مالک جمع بشه علی ملک واحد قبل العقد ثانی. از عقد اول تا عقد دوم سه تا مالک، از عقد دوم تا عقد تا اجازه دو تا مالک. لوجوبه، ببینید چرا این سه تا مالک میاد، میگه تبیین میکنیم براتون. لوجوب التزام مالکیت المالک الاصلی، چون باید ملتزم بشی که این مالک اصلی مالکه تا حین عقد ثانی. چرا؟ چون در عقد ثانی فروخته، حتی یسه العقد ثانی، در عقد ثانی این مالک اصلی به بنگاه فروخته دیگه. پس تا عقد ثانی مالک مالکه، مالک اصلی. این یک. و مالکیت المشتری له، مشتری هم مالک است برای این ملک. چرا مشتری مالکه؟ بنابر کاشفه بودن، چون کاشفه رو من حین العقد معنا کنیم، لأن الاجازه تکشف و انزالج، اینم مشتری. این بنگاه چرا مالکه؟ خب میگه مشتری مالک باشه به طریق اولا بنگاهی مالکه دیگه، چون به مشتری از ملک چه چیزی وارد شده؟ اگر مشتری مالک شده من حین العقد، حتما بنگاه هم باید من حین العقد مالک بشه تا به اون منتقل بشه. نداده، ولی لازمه این مالک شدن مشتریه. مشتری از چه کسی خریده؟
از بنگاه، ولی بنگاه مالک نبوده.
میدونم، اگر کاشف قائل بشویم که این مشتری من حین العقد مالک شده، از چه کسی مالک شده؟ از مالک اصلی؟
مالک اصلی.
مالک اصلی ربطی نداره، این اجازه میده.
واسطه است.
آی من گوش کن، اون اجازه میده. چه کسی بس اجازه؟ برای چی اجازه میده با این بنگاهی؟
استاد بنگاهی الان به چه حقی
این مالک؟ این اشکاله، باید جواب بدیم دیگه. اگر کاشفیت حقیقی رو قائلیم، باید اینو ملتزم بشیم. او فروخته، از ملک او باید خارج بشه دیجه. اجازه این الان خودش میده دیجه، مالک اصلی اجازه نمیده چه. و مالکیت العاقد له، ببینید عاقد هم مالکه برای ملک. منظور از عاقد چه چسیه؟ بایه فضولی. چرا این؟ آخه این چه مالک نشده، چرا باید مالک بشه بی خودی؟ میگه نه، لأن ملک المشتری لابد ان یکون ان ملکهی، چون ملکیت مشتری باید از ملک این عاقد باشه، چون این اجازه داده دیگه. ببینید فروخته و اجازه داده. و الا لم ينفع اجازته، و الا اگر شما بجید نه این به چه کاره است، پس اجازهش چه نقشی داره؟ شما میخواید اجازه این رو کاشفه بدانید، اجازه چه چیزی رو کاشفه میدانید؟ همین بنگاهی رو دیگه. مگر کاشفه رو طور دیگر معنا کنید، ایبی نداره. ما فعلا اصل اشکال رو تقریر میکنیم، مگر بیایید بگید نه اجازه این از زمانی مؤثره که قابلیت داره، پس از زمان عقد ثانی مؤثره،
خودش
مالک شده. بله دیگه، همین ما میگیم شما کشف رو باید معنا کنید تا این اشکال پیش نیاد. و الا لم ينفع اجازته فی ملکی من حین العقد، و الا اجازه این عاقد فایده ندارد که این فرد مشتری بیاد من حین العقد مالک بشه. شما از یه طرف میایید میگید مشتری من حین العقده، مشتری من حین العقد، به این عاقد میگید نه شما من حین العقد ثانی مالکید. خب اون مشتری هم باید من حین العقد ثانی مالک باشه. لأن اجازت المالک غیر، میدونید چرا؟ چون غیر مالک باشه اجازهش هیچ فایده ای نداره، شما به خاطر اجازه این اونو مالک میدونید، لأن اجازت غیر المالک لا یخرج ملک الغیر الى غیره. پس اگر این طرف بایه فضولی اجازه داده و او مالک شده من حین العقد، حتما این خودش مالک بود. روشن؟ ثم سپس این یه جوابی داده، اون جواب ملکیت ظاهری و ملکیت چی؟ واقعی. گفتیم این جواب جواب درستی نیست. این اصل اشکال ما این است، اصول عملیه تا ظهور تا انکشاف حجیت دارند. شما نمیتونید استصحاب کنید زمانی که انکشف و برای شما چه وضو ندارید، هی بازم استصحاب کنید. اون یه نفر در بیابان شب خوابیده بود، هوای سرد و یه سجی اومد اینو لیسید، اینم بلند شد دید سج لیسید دیگه. خب فردا باید بره اولا پاچ کنه بدنشو، بعد وضو بگیره، نماز بخونه، خلاصه مصیبت بود. گفت انشالله بز بود. ما نمیتونیم انشالله بز بود رو در زمان انکشاف حل کنیم. شما ملکیت ظاهری درست میکنید، بعدم میفهمید که نه اون مالک نیست، چجور ملکیت ظاهری رو پا بر جا میدونید؟ اجازه این مجیز رو بنابر ملکیت ظاهری درست میکنید، بعدن هم میفهمید که نه اون ملکیتش درست نبود، ملکیت واقعی مال یکیه. روشنه؟ ثم ان ما عذاب بهی عن الاشکال وارد فی مطلق الفضولی، اونی که جواب داد این محقق، عذاب فاعلش محقق تستری است، از اون اشکال وارد در این مطلق فضولی جواب داد، لا یسمن ولا یغنی، هیچ گشنه رو از گشنگی رفع نمی کنه. لا سمن چاق کردن، هیچ گشنه رو از گشنگی رفع نمی کنه و بی نیاز نمی کنه، یعنی بی اثر این جواب. لأن الاجازه ازا وقعت، چون اجازه وقتی واقع شد، فإن کشفت عن ملک المشتری قبلها، اگر کشف کند که مشتری مالک شده قبل از این اجازه، یعنی اگر کشف حقیقی معناش اینه دیگه، اون وقت کشفت اما یبتلها، این اجازه کشف میکند اونی که اجازه رو باطل میکنه. یعنی شما نمیتوانید به این بگید چه این اجازه، ببینید اجازه کشف کرد چه مشتری مالکه، پس اجازه کشف کرد یه چیزی چه این اجازه رو باطل میکنه. مشتری مالکه قبل از این اجازه، این چجور میخواد اجازه بده؟ در ملک غیر میخواد اون موقع اجازه بده. دقت کنید، مشتری اگر مالک شد قبل از اجازه، این اجازه نشون داد که مشتری مالکه. خب شما الان اون، پس اجازه ای که داده اید شما در ملک چه چیزی داده اید؟ مشتری. خب خود این اجازه چشم میکنه مبطل اجازه رو. مبطل اجازه چیه؟ ملکیت مشتری. لأن الاجازه لا تكون الا من المالك الواقعي، چون اجازه فقط از مالک واقعی امکان داره، والمالک الظاهری، مالکیت ظاهری که درست کردید شما تا اجازه رو بخواهید به او ربط بدهید، انما یجدی اجازته، این اجازهش زمانی این صحیح هست، اذا لم ينكشف کون و غیره مالکن این الاجازه، تا زمان که کشف نشود غیر این مالک است. این اجازه الان کشف شد، آخه خود اجازه کشف کرده استان. دقت کنید، خود اجازه آنتیتز خودش رو کشف کرد. ولذا لو تبین، ببینید ما یه مورد دیگر بزنیم، مثال بزنیم، آقا گوش کنید، یه نفر اجازه داده، مثلا ها شما ملک الف رو فروخته اید، به خیال میکنه ملک او رو فروخته اید، مثلا شما چوپان بودید فضولتن گوسفند الف رو فروخته اید، فضولتن بف خیال میکنه چوپان دو سه نفر بوده اید، اینا دو سه جله گوسفند به شما داد، به خیال میکنه گوسفند او رو فروخته اید، اجازه داد. خب بعدن روشن شد که نه، گوسفند الف رو فروخته اید. این اجازه به چی تأثیر داره؟ هیچ. تا لم ینکشف این تأثیر داره، انکشفت جذبه میره. میگه مثالش هم مثل اینه، میگه ببینید ولذا لو تبین فی مقام آخر، در یه مقام دیگری اگر روشن بشه کون المعجز غیر المالک، اصلا این اجازه دهنده مالک نبوده، مثال اون چه زدم، لم تنفع اجازته، اجازهش اصلا فایده نداره، لأن المالکیه من الشرائط الواقعیه دون العلمیه، مالکیت برای اجازه از شرط شرایط واقعی است نه شرایط علمی. شرط علمی یعنی این چه بدانی کافیه، نه شرط واقعی است. ثم انکشف اصلا این اجازه بی اثر میشه. محقق توستری میگه چه ببینید، ما اجازه چه طرف میده این بایه فضولی، این مقدار چه نه با نه اصل اشکال رو جواب میده، اون مالک هستی، مالک هستی که اجازه میده، با استصحاب ملکیت اجازه میده. این مال مالک چیه؟ خب مال خود استصحاب ملکیت میگه مال خودشه دیگه، با استصحاب ملکیت اجازه میده. پس مالکیت ظاهری درست میکنیم و اجازه میده. خب وقتی اجازه داد و کاشفه باشه نشون میده که اصلا این ملک مال چه کسیه؟ مال مشتریه. میشه اشکال نداره، چون اون اجازه رو از باب مالکیت ظاهری اجازه داده. شیخ میگه نه اشکال داره، این اجازه‌ای که این سبب شده به مالکیت ظاهری که سبب شده اجازه بده، پس روشن میشه آقا این مالکیت ظاهری بوده، واقعی مالک واقعی پیدا میشه. وقتی مالک واقعیش روشن شد دیگه این اجازه بی اثره. روشنه؟ خب این حرف محقق توستری زورگوییه، دلیل نداریم ملکیت ظاهری کافیه. دقت کنید، میخواد بیاد بگه چه آقا ملکیت ظاهری در اونجا کافیه، در بی ملکیت واقعی لازمه. فرق گذاشته بین بی و اجازه. ثم انما ذکره فی الفرق بین الاجازه والعقد ثانی، اون فرقی که ذکر کرده بین اجازه و عقد ثانی، ببینید در عقد ثانی چه کسی میفروشه؟ نه فمی فروشه، در عقد ثانی مالش اصلی به چه کسی میفروشه؟ به بایع فضولی. بایع فضولی میخره، در اونجا نه، بایع مالک هستی باید مالک باشه چون میفروشه، اما در اون اجازه لازم نیست، اونجا مالکیت ظاهری کافی. میگه اینی که ذکر کرده فرق بین اجازه و عقد ثانی، من کفایت الملک سوری فی الاول دون الثانی، ملکیت سوری در اجازه کافیه ولی در بینه این تحکم و صرفن، این زورگوییه. استدلالش هم بیفایده است. چرا؟ میگه آها اجازه رفع یده، اجازه رفع یده، یعنی انگار ملک انتقال شده قبلا، شما مانع رو رفع میکنید، رفع ید میکنید. میگه خب اگر حقی اصلا ندارید چه چیزی رو رفع ید میکنید؟ یعنی اگر صرف ملکیت ظاهریه شما هیچ حقی هم ندارید، چجور میخواید رفع ید کنید؟ خصوصا مع تعلیلی، مخصوصا این آقا تعلیلم کرده به ان الاجازه رفع للید و اسکات للحق. فلیت شعری، ای کاش می دانستم ان اسکات الحق کیف یجدی و ینفع مع عدم الحق واقعا. این چه حقشو می خواد این مال چستی اسکات کنه، با این چه شما حقی ندارید در واقع، فقط ظاهرا حق دارید. ببینید با استصحاب میخواستید بگید من مالکم، بعدن روشن شد که نه تو مالک نیستی، با اینکه در واقع حقی ندارید چجور رفعیت میکنید؟
خلاصش اینه که اصول
عملیه
تا این انکشاف،
بله تا انکشاف. میگه ببینید معنا الاجازه رفع للیت عن الملک ایزن بالبدیه، اجازه رفع ملکیت بداهتن، رفع ملکیت واقعی میخواد، پس این حرفای شما چه با ملکیت ظاهری اشکال رو میخواید جواب بدید درست نیست. اصل جواب اشکال اونیست که ما قبلا انتخاب کردیم، کشف حکمی. اصلا تاهین الاجازه چه چسی مالکه؟ اون مالک هستی، این مشتری مالک نیست، پس تو تو ملک تو تو مالک نداره، اون ملکیت واقعی هم مال مالک هستی، به همین خاطر اجازه میده. اصلا اجازه هم ناشی شد از مالکیت اصلی. و تحقیق ان الاشکال انما نشه، اشکال از او ناشی شده، من الاشکال الذی ذکرناه سابقا، از اون اشکالی که سابقا ما گفتیم، فی کاشفیت الاجازه علی الوجه المشهور، که اینا اجازه رو به عنوان کاشفیت به شکل وجه مشهور قبول می‌کردن. به شکل وجه مشهور یعنی چه؟ بنویسید کشف حقیقی. منکونها شرطن متأخرن، اجازه سنش خودش شرط متأخره، شرط متأخر برای ملکیت ها. یوجب حدوثه، این سبب میشه این ملکیت حادث بشه، تأثیر از سبب المتقدم من زمانهی، اون به شکل چی؟ تأثیر سببی که از زمانش متقدمه.
حدوث
فاعل یا مفعول؟ مفعول. یوجب حدوثه، ببخشید یوجب حدوثه، حدوثه، حدوث این شرط متأخر، ضمیرش برمیگرده به حدوث شرط. ببینید آقای من گوش کنید، سبب اینجا چیه؟ سبب همان عقد. سبب چیه؟ عقد فضولی خونده شده. ببینید اینجا بنویسم تا رو عقد فضولی خونده شده، این اجازه هم اینجاست، این حدوث اجازه سبب میشه، این عقد فضولی سببی که المتقدم این تأثیر بذاره. از چه تأثیر بذاره؟ از همین این عقد. یه مشهور چون این گونه قائلن، اینو شرط متقدم میدونن و این سبب متقدم چه عقد قبلیست اونو مؤثر میدونن، به اصطلاح قائل به انقلاب در تأثیر هستن، میگن این عقد تا اجازه هیچ تأثیر نداشت، اجازه چه اومد همین عقد من هین العقد چی میشه؟ تأثیر میذاره، چه همون نظریه چیه؟ این فساد ناشی از اونجا ناشی شده، و الا آجر ما بگیم نه آقا این اجازه شرطه، تا این اجازه نیاد ملکیت نمیاد، از اینجا ملکیت میاد، نه اینکه اون با اون تأثیر میذاره، نه این با اون جمع بشه از اینجا ملکیت منتقل میشه. بعد بنابر روایات تعبدن معتقدیم از اینجا تا اینجا احکام جاری میشه، نه خود ملکیت. پس یوجب، این یوجب و حدوثه، حدوثه ضمیرش به کجا برمیگرده؟ حدوث شرط متأخر سبب میشه، موجب میشه، اون سببی که متقدم است از زمان این شرط اون تأثیر بذاره، من زمانهی بازم ضمیرش برمیگرده به شرط متأخر، چون این سبب متقدم چه چیزیه؟ سبب متقدم همان عقده، این عقد متقدم است از زمان این شرط، انگار این شرط سبب میشه اون عقد زنده بشه، اون عقد فعالیتشو از همون اون موقع شروع کنه، اینو میگن کشف حقیقی. در تبیین کشف حقیقی اینا را توضیح داده بودیم در ترم اول، میگه شما این گونه اشکا این گونه تحلیل می کردید این فساد می اومد، مجبور می شدید من هین العقد دو تا مالک داشته باشید، یک مشتری، دو این بودیس. ما این گونه تحلیل نمی کنیم، ما کشف حکمی قائلیم، تا زمان اجازه یه دونه مالک داریم، اونم چیه؟ خود مالک اصلی. من هین الاجازه منتقل میشه به مشتری، از عقد تا اجازه هم احکام آثار جاری میشه. السلام علیکم و رحمت الله.